انقلاب تا فردوسی.
وحدت و همدلی خاصه در مقابل دشمن خارجی خصیصه قومی ایرانیان بوده و هنوز هست و همین خاطر این ملت در اکثر جنگ ها و پیکارهایی که داشته مغلوب نگشته و از میان نرفته است تا بر جای این دیار مرهون همین وحدت و همدلی مردمان و اقوام مختلفی است که به رغم همه تفاوت‌ها در منش و روش و حتی در زبان و لهجه به وقت و به هنگام همه همدل و همدست شده، چون کوهی در برابر تهاجم غیر و تاخت و تاز اجنبی ایستاده، رنج کشیده، زخم خورده، درد را تحمل نموده اما از مقاومت دست بر نداشته است. تاریخ این مرز و بوم گواه این همدلی و همراهی، مقاومت و ایستادگی است که به وقتش کوچک و بزرگ مردمش، به قولان بزرگ گرچه هزارانند، یک تن بیش نیستند بلکه روحی واحدند در هزاران تن که ایران را پاس داشته و از این مرز و بوم پاسداری کردن.
با تیر نشد، تیغ نشد، چوب نشد، سنگ، با هر چه به دستم برسد آمدم جنگ. گر دست تعدیست و گر پای تجاوز، آن دست کنم کوته و آن پای کنم لنگ. من زاده ایرانم و آزاده و آزاد، بیگان پرستیدن ننگست مرا ننگ.
این سابقه پر افتخار از وحدت و همدلی، این همراهی و همدستی، این تکیه به یکدیگر کنار توکل و ایمان، ایران را بارهای بار از تلاطم امواج سهمگین رهانده و به ساحل پیروزی رسانده است، خاصه در دوران اخیر و بعد پیروزی انقلاب اسلامی که مردم پهلوان و قهرمان این سرزمین در دفاع از کیان این آب و خاک و این فرهنگ ایستادند و سنگ تمام گذاشتند. دوره 8 ساله دفاع مقدس، ایام جنگ 12 روزه و جنگ رمضان گواه این دلاوری ها و پایمردی هاست. جنگ حق و باطل، کفر و ایمان، زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، راستی و ناراستی، پیکار و نبردی ازلی و ابدی است. صلح و آشتی در میان نیست که به فرموده امام شهید حسین علیه السلام با یزید بیعت می‌کند.
ما که از طوفان و سختی رد شدیم، یک شب پرواز رو از بر شدیم، هرچی سنگ انداختن تو راهمون کم نیاوردیم و محکمتر شدیم. ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه مشت از خاکمون. پیش رومون کل کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا تقش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی با سمون تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه، غیر ممکن نیست چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه.
شاهنامه تجلی ذهنی پهلوان ایرانی است و مردمان این سرزمین، خاصه ایرانیان، پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از نظامی و غیر نظامی تجسم عینی آنند. پیام رهبر انقلاب اسلامی در روز بزرگداشت حکیم فردوسی اشارتی است شنیدنی به لزوم شناخت فرهنگ اسلامی ایرانی و دفاع از هویت دینی و ملی. رهبر انقلاب با اشاره به نقش فردوسی بزرگ در پاسداشت زبان و نقش آن در حفظ وحدت ملی مردمان خاطر نشان کردند، همان گونه که دهقان طوس شرح دلاوری و قهرمانی ایرانیان در آن دوره و بره را منظوم نمود، بر عهده هنرمندان امروز است تا به اعجاز قلم بعثت عموم مردم در این دوره و دوران را ترسیم کنند و یاد این همه قهرمانی و پهلوانی را با خلق آثاری سترک همچون شاهنامه زنده نگه دارند. سرداران رشید این مرز و بوم همراه آحاد ملت در جنگ تحمیلی و در نبرد 12 روزه و در جنگ رمضان به لطف الهی و با امداد غیبی رشادت ها کردند و پیروزی ها به دست آوردند و حماسه ها آفریدند. باید که هنرمندان یاد این فتوحات را به واسطه هنر از عصری به عصری و از نسلی به نسلی برسانند و این خاطره را با خلق آثار ارجمند زنده نگه دارند. مجموعه از انقلاب تا فردوسی حسب این فرمان به تبعیت از حکم ایشان پیدا شد و در پیجویی این ضرورت به قسمت دوم رسید.
او مغلوب شد در حالی که صلاح سخت داشت. چرا؟ علت اینه که ملت ایران بله سلاح سخت نداشت، اما سلاح نرم داشت. سلاح نرم تعیین کننده تر است در همه میدان ها. سلاح نرم ملت ایران چی بود؟ سلاح نرم ملت ایران غیرت دینی بود، غیرت ایمانی بود، احساس مسئولیت و وظیفه‌ای بود که امام بزرگوار به او محول کرده بود، از آنها خواسته بود. امام حتی از علما و مراجع بزرگ هم مسئولیت خواست، فریاد زد ای نجف ساکت، ای قم ساکت. مسئولیت میخواست، مردم این مسئولیت رو احساس میکردن بر دوش خودشون. سلاح نرم ملت ایران عشق به ایران بود، عشق به کشورشون بود.
اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور رو قیام ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارد. تحولات مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک‌های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره از متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن، برگشت اسرائیل شریک مصر بود، اسرائیل هواپیما رو سرنگون کرد، هر 40 متخصص مصر رو کشت و مصر هیچ کار نشد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن، منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن، منهدم کردن. هفت بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردن. جرأت نکردن خنبارا بزنن. گر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمنان را می‌شناسیم. اگر ترس سیدیم او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدرسه. این سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار میکنه راهش نمیکنه، اما همین که میسته میسته ولی قاس کنه.
رژیم آشام، رژیم برگ صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمیست.
تطبیق منش و روش پهلوانان در درازنای تاریخ با آن چه از رفتار و کردار سرداران قهرمان و پهلوان امروز در دوران اخیر سراغ داریم، به درستی می نمایاند که خواستگاه هر دو از یک جاست. پهلوان ایرانی در ادوار مختلف از گذشته تا هنوز تنها سر تسلیم و بندگی در محضر خدای تعالی به خاک ساییده و هرگز بنده بندگان او تعالی نگردیده است. پهلوان ایرانی را از مقابله با دشمن و بذل جان دریغی نیست. او در همه تاریخ، خاصه در روزگار امروز، یاور مظلوم و دشمن ظالمان بوده است. شباهت رجز پهلوانان شاهنامه حکیم طوس و دلاور مردان امروز به خاطر وجود همین حسب و نسب و به دلیل وجود همین تاریخ است. انگار همان رستم است در جنگ با عشق بوس که میگوید و میخواند خروشید که ای مرد جنگ آزمای، هم آوردت آمد مشو باز جای. کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گران کرد و او را بخاند. بدو گفت خندان که نام تو چیست؟ تن بی سرت را که خواهد گریست؟ تهمتن چنین داد پاسخ که نام چه پرسی که هرگز نبینی تو کام؟ مرا مام نام مرگ تو کرد زمان، مرا پدگ ترگ تو کرد. این سخن تهمتن به دشمن شنیدی، رجز پهلوانی دیگر گوش کن چند قرن این سوتر.
نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم، نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنیم ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا، ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
درختان به شب خسته ایوان برسان، باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان. باز می
دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها، بگذرد این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دا روشن کن نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
ایران این هر دو است بلکه این همه است، یک صداست که از حنجره کوچک و بزرگ و خرد و کلان و زن و مرد بیرون می آید. نعره ای که چرخ ستمگر را کر، پشت استکبار را خم می کند، زخمه و زخمی تو امان بر تن و جان دشمنان. از ملتی پهلوان که تاریخی از جوان مردی و قهرمانی را پس پشت خود دارد، ملتی که نه ستمگر است و نه ستم پذیر. تبعیت از ولایت، ایثار و از خودگذشتگی و بذل جان همراه توکل و تکیه بر امداد غیبی، خصیصه بارز پهلوان ایرانی در همه ادوار تاریخی است. پهلوان با همه نیرو و توانی که دارد، نگاهش به آسمان و عنایت خدای رحمان و دلش خانه مهر و عشق به ولایت است. او بدین دو مشعل فروزان راه می‌یابد و ره می‌پیماید. نمونه این توجه الهی و تبعیت از رهبری را در جان و کلام قهرمانان و سرداران این دیار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و خاصه در نبردهای سگانه با دشمن باز میتوان جست. یعنی که آن خصیصه ذهنی در وجود ملت پهلوان ایران در امروز صورتی عینی یافته، آن ایمان و ولایت پذیری از این ایران جامعه پهلوان و قهرمان ساخته که هیچ صاحب قدرتی حریف عزم و اراده و توانش نیست. لاجرم دیدیم در همین دو جنگ اخیر، از نبرد 12 روزه تا جنگ رمضان، آنها که با تجهیز 1000 سلاح و با بودجه های هنگفت نظامی لشکر بدین سو می کشند، همه باد در دست و دست خالی باز می گردند، زیرا سلاح ایمان و تقوا ولایت مداری برنده تر از هر تیغ و شمشیر است. از سردار رشید حاج قاسم سلیمانی بشه.
این اراده الهی تجهیزی هم نیست در مقابل اراده الهی، چون این ملت آماده جان فشانی است، لیاقت پیروزی داره، لیاقت نسبت به نسبت لیاقت داره. چرا؟ چون از جان گذشتیم. حتی ما از جان گذشتیم، نه اینکه تدبیر بکنیم، نه اینکه بر مبنای تدبیر عمل نکنیم، نه تدبیر عمل میکنیم، مرد هست نه، اما تدبیر میکنیم، حکمت به خرج میدیم، با دقت عمل میکنیم، دشمن رو در نظر میگیریم، همه چی در نظر میگیریم، اما ترس از جان خودمون نداریم.
فردوسی حکیم بود و این عنوان بی وجهی نبود. رهبر شهید ما این سخن را در اشارتی فرموده بود.
فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است، برای آدم داستان سرا که اگه صرفا داستان سرا و حماسه سرا باشه که حکیم نمیگن. این حکیم را ما نگفتیم، صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدن. شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
نام خدا وند جان و خرد، که از این برترن دیش بر نگذرد، خدا وند نام و خدا وند جان، خداوند روزی ده و رهنما.
حکیم در دو معنا به کار می رود که عبارتند از دانا و صاحب حکمت یا فرزانه و استوار کننده کارها. در میان القاب و عناوین و صفات فردوسی لقب حکیم برجستگی خاصی دارد. از قدیمی ترین مآخذ موجود تا عصر حاضر همواره او را بدین صفت خواندند، چنان که صاحب آتشکده آذر می نویسد حکیم ابوالقاسم فردوسی در مراتب سخنوری رکن رکین ارکان اربعه است. در شعر فارسی حکیم در معانی متعددی به کار رفته، از جمله به معنای خداوند، چنان که خواجه شیراز سروده: گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد. دو دیگر در معنای داننده علم و شناسنده حکمت الهی و دانا و فرزانه و خردپژوه و راست گفتار و درست کردار و کننده کارهای سزاوار، چنان که ناصر خسرو گفته است: چند جویی آن چه نتندت همی، چیز ناموجود کی جوید حکیم. نیز حکیم به معنای پزشک و طبیب به کار رفته، آنسان که حافظ سرود: فکر بهبود خود ای دل زدری دیگر کن، درد عاشق نشود به مداوای حکیم. در شاهنامه فردوسی حکیم در جایی به معنای داننده علم و حکمت به کار رفته، و باز در بیشتر موارد دلالت بر شخص دانا و هوشیار و دانشپذیر دارد. در این حال در یک مورد فردوسی حکیم را در خطاب با خود استفاده کرده است. او ضمن این که از خرد و خردگرایی سخن میگوید و ارزش‌ها و مقام آن را به نحوی شایسته باز می‌نمایاند، خرد را زیور نامداران و افسر شهریاران، مایه زندگانی و راهنمای دلگشای و دستگیر در هر دو سرای و چشم جان و نگهبان جان می‌شناسد و شادمانی و فزونی و کمی را از او می‌داند. با توجه به شواهد و دلایل یاد شده چنین استنباط می‌گردد که حکیم چه از نظر کاربرد در شاهنامه و چه از جهت دیگران معنایی واحد دارد و بیشتر به شناسنده حکمت الهی در آفرینش و صنع حضرت خداوندی اشاره دارد. از ناصر خسرو است: حکمت آموز و هنر جوی نه تعطیل، که مرد نه به نامیست تهی بلکه به معنیست حکیم. و فرخی سیستانی سروده: سیرتش سخت گزیده است به نزدیک خدای، سخنش سخت ستوده است به نزدیک حکیم. شعر حکیم ابوالقاسم فردوسی متصف به حکمت است و نظر به حقیقت خلقت و اراده جاری حق تعالی در جریان عالم دارد. او دهقان بود و جریان آفرینش را پیش چشم خود داشت، لذا سخنش سرشار از رمز و راز آفرینش و حکمت نهفته در صنع الهی است. اساساً شعر در این سرزمین پهلو به شناخت و شعور می‌زند، لذا صرف بازی زبانی و چینش لغات و بهره‌گیری از اوزان و حتی بهره‌مندی از ظرفیت بیبدیل تخیل و تخیل شعر این سرزمین را توضیح نمی‌دهد، بلکه تعهد شاعر به مفاهیم والای سماوی و عرضه مطالب با جهتگیری آسمانی است که شعر را در این سرزمین مانا و ماندگار می سازد و به سرمایه ملی بدل می کند. به خاطر همین شاعر فحلی چون عطار نیشابوری در جایی از منظومه خود شعر را کنار عرش و شرع می گذارد و می فرماید: شعر و عرش و شعر از هم خواستند، تا دو عالم زین سحر فاراستند. آنچه مقام معظم رهبری در پیام خود در روز بزرگداشت زبان فارسی و پاسداشت مقام فردوسی بدان اشاره فرمودند، اشارتی است به همین معنا. همچنان که رهبر شهیدمان در بیان فضیلت سخن شاعران این مرز و بوم و در اهمیت شعر پیشتر متذکر شده بودند که بهره‌مندی از کلامشان حسن ختام سخن امروز ماست.
بیان معجزه آفرینشه. در اقسام بیان شعر این خصوصیت رو دارد که از جمال و زیبایی برخوردار. هر بیانی زیبا نیست، معجزه است، مهمه، اما زیبایی در شعر. شعر این که شما می توانید یک مفهوم برجسته ای رو در قالب الفاظی که کنار هم می گذارید این رو منتقل کنید به مخاطب، این زیباست، این زیبایی داره. هنر بودنش هم به خاطر همین است که جنبه زیبایی داره. خب حالا که این جور شد، این امتیاز رو دارد، امتیاز جمال رو داره، این امتیاز موجب شده است که یک رسانه اثرگذار باشه. شعر یک رسانه است، یک رسانه اثرگذاره و برای انتقال مفاهیم کارآمدی مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری. خب این قدرت تأثیری که در شعر وجود دارد، این مسئولیت آوره، تعهد داره، تعهدی بر دوش شعر هست. این تعهد چیه؟ این تعهد قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگری الهی در طول تاریخ بشر. دو جریان در طول تاریخ وجود داشته، جریان بینات و جریان اغوا، جریان هدایت و جریان ضلالت، اضلال. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این یک جریان در طول تاریخ. لأغوینهم اجمعین هم که حرف شیطانه، یه جریان دیگه است. مسئولیت شعر اینه که در خدمت اون جریان اول قرار بگیره. علتش هم واضحه، چون اینو خدا داده، مال خداست، نعمت الهی است و ما بندگان خدا هستیم، بایستی این رو در هر چی که نعمت به ما داده باید در خدمت جریان نبوت و هدایت از سوی پروردگار قرار بدیم. خب این برابریم تعهد. ببینید قله شعر فارسی کیان؟ قله های شعر فارسی کیان؟ سعدیس، حافظ، مولوی، فردوسی، اینان دیگه. اینا قله های شعر فارسیه. فردوسی حکیم فردوسی است. شما توجه کنید در بین شعرهای ما حکیم فردوسی، حکمت فردوسی حکمت الهی است. داستانهای فردوسی در عمقش حکمت گنجانده شده. همه داستان تقریبا، حالا همه داستانهای، بسیاری از داستانهای فردوسی درش حکمت هست. لذا به فردوسی میگن حکیم فردوسی. به کمتر شاعری ما در طول تاریخ حکیم میگیم، اما اسم او حکیم فرد.
خدایا بزرگی سزاوار توست، بر آن رأی و رایم که آن رای توست. خدایا به سوی خودم را
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو تهران. در ادامه بخش دوم برنامه ها با برنامه خانه هشتم که آخرین برنامه این بخش می باشد در خدمت شما عزیزان هستیم. به اتفاق می شنویم.
خانه هشتم.